ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 16 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی است و برابر است با 7 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. البته که خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله میزبانی شما را عهده دارم و در هر کجای این جهان پهناور که هستید و هر ساعتی از شب یا روز رو که سپری میکنید بهتون سلام میکنیم و بدون فوت وقت به سراغ خبرها میریم. بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در لیتوانی خواستار پاسخ سریع و محکم به حمله شیمیایی ماه گذشته در حومه دمشق شدند. کاترین اشتو مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از این نشست به خبرنگاران گفت که تمامی 28 عضو این اتحادیه بر اساس اطلاعات موجود اتفاق نظر دارند که شواهدی قوی حاکی از دست داشتن حکومت سوریه در حمله شیمیایی به حومه دمشق است و لازم است به آن پاسخ صریح و محکم داده شود، اما برای هر نوع اقدام نظامی باید منتظر نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل بود. آلمان هم این بیانیه را امضا کرده است. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان گفت که منتظر اتخاذ موضع واحد از سوی اتحادیه اروپا بودند تا از آن حمایت کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره اقدام نظامی در سوریه وارد پاریس شد. جان کری که از پایتخت لیتوانی وارد پاریس شده است، علاوه بر مقام‌های فرانسه روز یکشنبه با دیپلمات‌های ارشد اروپایی و عرب هم در مورد سوریه گفتگو خواهد کرد. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه از اقدام نظامی علیه سوریه حمایت کرده، اما گفته است که بدون همراهی آمریکا به تنهایی وارد عمل نخواهد شد. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که روز شنبه منتشر شد، 2/3 مردم فرانسه با دخالت نظامی کشورشان در بحران سوریه مخالف هستند. این نظرسنجی که توسط روزنامه فیگارو انجام شده نشان می‌دهد که مخالفت فرانسویان با اقدام نظامی علیه رژیم بشار اسد در یک هفته اخیر افزایش یافته است. همچنین 64% از کسانی که به سوالات این نظرسنجی پاسخ دادند گفتند که فارغ از مشارکت فرانسه در حمله با هر گونه اقدام نظامی در سوریه مخالف هستند. فرانسه تنها قدرت جهانی است که اعلام کرده در حمله احتمالی آمریکا به سوریه مشارکت خواهد کرد. تا ساعتی دیگر کمیته بین المللی المپیک از میان شهرهای استانبول، مادرید و توکیو یک شهر را به عنوان میزبان المپیک سال 2020 انتخاب خواهد کرد. نمایندگان این سه شهر هر کدام 45 دقیقه فرصت دارند تا پیش از رأی‌گیری نهایی شهر خود را به اعضای کمیته بین المللی المپیک معرفی کنند. نشریه خبرگزاری آسوشیتد پرس رقابت در میان این سه شهر بسیار نزدیک است و هر سه این بخت را دارند که به عنوان میزبان انتخاب شوند. شینزو آبه از ژاپن، رجب طیب اردوغان از ترکیه و ماریانو راخوی از اسپانیا نخست وزیران هر سه کشور هر سه مستقیم از اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ به محل رأی‌گیری رفتند تا رهبری هیئت نمایندگی کشورشان را به عهده بگیرند. این رأی‌گیری در شهر بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین برگزار می شود. به گفته مقام های ایرانی و افغان، کسانی که صبح روز شنبه به کنسولگری ایران در شهر هرات حمله کردند به سیاست های ویزای ایران اعتراض داشتند. این حمله که به گفته مقام های ایرانی خساراتی جدی به کنسولگری وارد کرده به درگیری کشیده شده است. درباره تلفات این درگیری گزارش های متناقضی منتشر شده است. به گفته شبکه دولتی پرستیوی در این حادثه 3 نفر کشته شدند، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالحمید حمیدی معاون رئیس پلیس ولایت هرات گزارش داد که تلفات این درگیری 1 نفر بوده است. همزمان یک منبع آگاه به خبرگزاری مهر گفت که کارکنان ایرانی کنسولگری سالم هستند. الهه جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد میشنیدید و گزیده ای از آنچه که در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی خواهید شنید. ساعت 22 سوریه و احتمال حمله نظامی به آن همچنان در کانون توجه جهانی است. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. حمله امروز به کنسولگری جمهوری اسلامی در هرات که به وسیله کارگران افغان انجام شد.
بعض از اینا مسلم بودند. بعد از اینکه پلیس محافظ کنسولگری میخواهد که از خشونت جلوگیری بکنه، برخورد فیزیکی صورت میگیره که اکتیاد پلیس هم مجروح میشه و یک نفر کشه که زخمی میشه.
امام جمعه موقت تهران دیروز خطاب به رئیس جمهوری ایران گفت وجود همکارانی که بعضن معرکه گردان فتنه و اصحاب فتنه بودند با شعار اعتدال شما سازگار نیست. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
قابل پیشبینی است که جریان راست به خصوص بخش افراطی و اقتدارگراش به راحتی مواضع قدرت خودشون رو در اختیار آقای روحانی قرار ندند تا وقتی همراهی خواهند کرد که احساس نکنند که کانونهای قدرت مورد خطر قرار میگیره.
درخواست وزیر بهداشت از مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت برای رفع بخشی از تحریم‌های مؤثر بر واردات دارو. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها شنونده ما باشید. سوریه همچنان در کانون توجه جهانی است. همان گونه که پیشتر وعده دادیم، زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه به گفتگو می نشینیم. آقای جزائری، اگر صدای من را دارید به شما سلام می کنیم.
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزائری، موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا درباره حمله احتمالی به سوریه و صحبت‌های اخیرش در چه مورد بودند؟
بلکم روان شد امروز آقای اوباما در سخنرانی هفتگی که داشته که از راه رادیو و اینترنت پخش شد تأکید کرد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه نه تنها باعث کشته شدن هزاران نفر در سوریه شده یا صدها نفر در سوریه شده، بلکه امنیت ملی امریکا رو تهدید میکنه. آقای اوباما در این سخنان خواسته که کمی افکار عمومی آمریکا رو که از جنگ‌های پی در پی خسته شده بودن مطمئن کنه و گفته میدونم که مردم آمریکا بسیار از جنگ‌هایی که چند دهه به طول انجامیده خسته شدن، چه در عراق و چه در افغانستان، اما تاکید کرد که سوریه، عراق و افغانستان نخواهد بود و نیروهای زمینی ایالات متحده در این جنگ که به گفته خودش جنگ کسان دیگه است وارد نخواهند شد، بلکه مداخله نظامی در سوریه محدود خواهد بود، مداخله احتمالی نظامی در سوریه محدود خواهد بود و به پاسخگویی به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این کشور محدود میشه تا این مسئله بار دیگه تکرار نشه.
آقای جزائری، اتحادیه اروپا هم از طریق کاترین اشتون مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا خواستار پاسخ سریع و محکم به حمله شیمیایی در حومه دمشق شده.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در لیتوانی گرد هم اومده بودن. بعد از اون خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا صحبت کرد، یعنی در حقیقت مواضع این اتحادیه رو بیان کرد.
The EU urges the UN Security Council to unite in its efforts to prevent any further chemical attack.
خانم اشتون در صحبت‌های خودش خواسته که اتحادیه اروپا از شورای امنیت و سازمان ملل متحد می‌خواد که با اتحاد کامل تمام توان خودش رو برای جلوگیری از هر گونه حمله شیمیایی در آینده به کار بگیره. و گفته اتحادیه اروپا شورای امنیت رو ترغیب میکنه که به وظیفه‌اش رو عمل کنه و در برای رسیدن به هدف خودش که جلوگیری از استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه است و تأکید کرد که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اون تصمیم دارن که نقشی کامل و فعال در این زمینه ایفا کنن. البته به این نکته هم اشاره کرد که دلایل مطرح شده نشون میده که دولت سوریه است که از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده.
Information from a wide variety of sources confirms the existence of such an attack and seems to indicate strong evidence that the Syrian regime is responsible
آقای جزائری، معاون وزیر امور خارجه سوریه هم گفته، در البته در یک گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته که از کنگره آمریکا میخواد که درایت به خرج بده و طرح حمله نظامی رو تصویب نکنه.
بله، آقای فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در مصاحبه کمتر که اشاره کردی داشته با خبرگزاری فرانسه خطاب قرار داد کنگره آمریکا رو و گفت که باید ازش خواسته که راه پارلمان بریتانیا رو بره در مخالفت با جنگ و تصویب نکنه. گفت که سوریه با تمام توان خودش وایساده در مقابل هر گونه حمله نظامی و موضع خودش رو تغییر نمیده. باز دیگه تکرار کرد اگر حتی جنگ جهانی سوم هم در بگیره، سوریه موضع خودش رو حفظ کرده و ازش کوتاه نخواهد اومد و گفت تدابیر لازم رو دولت سوریه برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی اتخاذ کرده.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، گزارش میداد. سپاسگزارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه مورد حمله کارگرهای افغان که برای دریافت ویزای خود به کنسولگری مراجعه کرده بودند قرار گرفت. در برابر آخرین گزارش ها در جریان این اعتراض یک نفر کشته و شماری زخمی شدند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
کارگران افغان خشمگین که به گفته خود ماهاست هزینه دریافت ویزا را به کنسولگری ایران پرداخت کردند، مدت زمانی است برای دریافت ویزای خود و یا دریافت کارمزدی که برای ویزا پرداخت کردند به کنسولگری جمهوری اسلامی در هرات مراجعه می‌کنند بدون اینکه نتیجه عایدشان شود. عبدالحمید حمیدی، مسئول امور امنیتی ولایت هرات، درباره حمله روز شنبه به کنسولگری ایران در هرات به خبرنگار رادیوی آزاد افغانستان میگوید شماری از اعتراض کنندگان مسلح بودند و میخواستند کنسولگری را آتش بزنند.
امروز تعداد کثیری از مردم در برابر کنسولگری ایران یا دست به تظاهرات زدند. تظاهرات توأم با خشونت. شما شاهد هستید که یک دکانه را در دادند، کنسولگری را حریق بکنند، اموال مردم را چور بکنند. بعضی از اینا مسلمان بودند. بعد از اینکه پلیس محافظ کنسولگری میخواهد که از خشونت جلوگیری بکند، در اینجا برخورد فیزیکی صورت میگیرد که یک تعداد پلیس هم مجروح میشه و یک نفر کشته که زخمی میشه.
اعتراض کنندگان اما به رادیوی آزاد افغانستان گفتند پلیس نباید به سوی ما تیراندازی میکرد.
اهمیت ملی اردو، پلیس، اینا کلک در خدمت مردم افغانستان. حق نه به تیراندازی میکرد، به یک شیوه دیگه این تظاهرات خونسا میکرد.
ها میگن امرو حمله کردن به سر کنسولگری، حمله کردن سربازو بزن، یک نفر بکشتن و سربازان
بزن. چهار نفر
تا کشتن، من یکی دیدم.
از ما حمایت کنه، چرا وطندار خود خور میکشه؟ دست بالا سرباز بالا کردن، ما امروز میفهمیم که خوب نه، چرا اون مردم بیگونار میشه؟
چرا اینا رو میکشه؟
بابا اینو میگیره تسر مردم ضربه مقد میزنه.
از سوی دیگر وحید قطالی، رئیس شورای ولایتی هرات، هم با محکوم کردن حمله مسلحانه به اعتراض کنندگان به رادیوی افغانستان آزاد میگوید
این مردم از یک هفته به این طرف آمدن شورای ولایتی که ما بابت ویزای کار 300 یورو از ما ضمانت خواسته شده و ما به موقع پس آمدیم. خروجی های روی پاسپورت های ما حاکی از این است که ما به موقع آمدیم، اما امروز پول ما پرداخت نمیشه که شما دیر مراجعه کردیم. اینا این دروازه کنسولگری شما میفهمین که کمیشن کاری است، از روز قبل فیصله میگیره که سفارت تنظیم بکنه. این مردم کارگره، رسیده نمیتونه به این صفوف. به هر حال من این رد کردن نمیتونم، شاید گروه های بین از این مردم بوده باشه که این مسئله را تنظیم کرده باشه.
خبرگزاری ها در آغاز به نقل از پرس تیوی گزارش داده بودند که 3 نفر در جریان این درگیری ها کشته شدند که این خبر تصحیح شد و آخرین خبرها آکی از کشته شدن یکی از اعتراض کنندگان است. هزینه ویزایی که اعتراض کنندگان خواهان پس گرفتن آن هستند 300 یورو که با توجه به سطح زندگی در افغانستان مبلغ بسیار قابل توجهی برای خانوارهای کارگری افغانستان است. کنسولگری ایران در هرات پیش از این نیز شاهد اعتراضهای شهروندان افغان بوده است، از جمله روز 30 مرداد سال جاری که معترضان مانند این بار خواستار دریافت وجه امانتی خود بودند. افغانهای درخواست کننده ویزای ایران همچنین مقامهای کنسولگری ایران را به فساد، دریافت رشوه و ایجاد بازار سیاه برای فروش ویزای کار در ایران متهم می کنند.
فریدون زرنگار گزارش می داد. حجت الاسلام احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه 15 شهریور ماه، یعنی همین دیروز، خطاب به حسن روحانی گفت وجود همکارانی که بعضن معرکه گردان به گردان به تعبیر او فتنه و اصحاب فتنه بودن با شعار اعتدال شما سازگار نیست. عضو مجلس خبرگان همچنین افزود: ما اعتقاد داریم دولت باید به آن چیزی که خودش گفته عمل کند، یعنی اعتدال در عرصه عزل و نصب ها. همکارم وحید پوراستاد در این باره دیدگاه مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس را جویا شده است.
آقای خاتمی، امام جمعه موقت تهران، مشهور هست به برحال قرار داشتن در حوزه گفتمانی که راست افراطی ما تعریفش میکنیم، یا برحال اون بخش تمامیت خواه حاکمیت جریان که کاملا اقتدارگرا هست. ایشون اگر از تریبون نماز جمعه چنین اظهار نظری رو مطرح میکنه، به نوعی آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان همین رو در سر مقاله های خودش ابراز میکنه. به یک معنا اون چیزی رو که آقای خاتمی از تریبون نماز جمعه داره بیان میکنه، خواسته بخش افراطی اقتدارگرایان لایه تمامیت‌خواه راست هستش که داره تلاش میکنه آقای روحانی رو وادار کنه به نوعی به عقب نشینی یا تمکین به مطالبات اون به لایه‌های اقتدارگرای حاکمیت، و طبیعتاً با استفاده از ابزاری که در اختیار دارن از جمله تریبون نماز جمعه این رو ابراز میکنن و تلاش میکنن که به نوعی فشار ایجاد کنن علیه دولت تدبیر و اعتدال حسن روحانی.
برخی از ناظران سیاسی معتقدند با توجه به نقش تعیین کننده اصلاح طلبان در پیروزی آقای روحانی، اما ایشون در کابینش به اندازه کافی از این طیف هم استفاده نکرد. اما با وجود این، اصولگرایان همچنان نسبت به برخی از گزینه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در کابینه ایشون انتقاد میکنن. به اعتقاد شما آقای روحانی در این بین چه نقشی رو باید ایفا بکنه؟ تن بده به خواسته اصولگرایان یا پشت بکنه به بخش مهمی از سبد رأی خودش که در اختیار اصلاح طلبان بود؟
بخش اقتدارگرای راست تلاش میکنه که با اعمال دولت روحانی اون لایه‌های اصلاح طلب یا نزدیک به جنبش سبز رو از کابینه حذف کنه. انتخاب آقای نجفی به عنوان معاون آقای روحانی و رئیس سازمان ایرانگردی جهانگرد، این به نظر من تحریک کرد جریان مقابل رو. همینطور انتخاب آقای توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم. لایه‌های اقتدارگرای راست برآشفته شدن از این انتخاب‌ها و خب دارن فشار وارد می‌کنن به آقای روحانی که مبادا برای وزارتخونه‌ای که وزرای اون رأی اعتماد نیاوردن و همینطور حتی در مقام انتخاب دیگر معاونین و مشاورینش بخشای تابلو اصلاح طلب یا نزدیک به جنبش سبز رو ایشون انتخاب نکنه. قابل پیش بینی است که آقای روحانی سیاست های خودش رو داره، چنان که نشون داده داره در واقع به نوعی بی توجه به این فشارها نقش خودش رو ایفا میکنه. اگر ایشون تمکین کنه به این فشارها، بدی هستش که بخش مهمی از حامیان خودش رو که در حوزه جامعه مدنی مشهور هستن به اصلاح طلبان و حامیان جنبش سبز و در انتخابات نقش موثر ایفا کردن، ایشون از دست خواهد داد. اما حداقل در این هفته ها آقای روحانی نشون داده که به نوعی بی‌توجه بوده به این فشارها و اون چارچوب سیاست‌های و برنامه‌های خودش رو تغییر کرده، حتی در برابر عدم پذیرفتن وزرای پیشنهادی خودش در سه حوزه ایشون عقب نشینی نکرد و گزینه‌های به نوعی تابلودارتر و مشخص‌تری رو نزدیک به اصلاح طلبان برگزید.
آقای کاظمیان، پس با توجه به این صحبت، آقای روحانی اگر بخوان همچنان به رأی بخش مهمی از حامیان خودشون که اصلاح طلبان باشن وفادار باشن، به هر حال چالش های اساسی با اصولگرایان خواهد داشت. با این چالش هایشون باید چه بکنه؟
بدون شک ایشون دچار برخی مشکلات خواهد شد، چنان که مثلا آقای مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری این نوع حمایت خودش یا رهبری رو به نوعی مشروط ارزیابی کرد و تا هنگامی که ایشون بیس در همون موضع میانه یا نزدیک به راست. و البته قابل پیش بینی است که جریان راست به خصوص بخش افراطی و اقتدارگراش به راحتی مواضع قدرت خودشون رو در اختیار آقای روحانی قرار ندن، تا وقتی همراهی خواهند کرد که احساس نکنن که کانونهای قدرت و به خصوص ثروت اونها مورد خطر قرار میگیره. در نقطه مقابل آقای روحانی همونطور که خودش هم گفته، اگر اتکا نکنه به جامعه مدنی، بخش مهمی از قدرت خودش رو از دست خواهد داد و این توان چانه‌زنی خودش رو واگذار خواهد کرد به حریف، چرا که همونطور که خود آقای روحانی هم گفته احتیاج داره به این فشار جامعه مدنی. اگر این فشار باشه، به نظر میاد که آقای روحانی با توجه به ثباتی که داره در ساخت قدرت سیاسی بتونه در برابر این فشارها مقاومت کنه و حداقل امتیاز معنیداری نده به لایه‌های اقتدارگرا.
درباره سخنان احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، خطاب به رئیس جمهوری ایران، همکارم وحید پوراستاد دیدگاه مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی را جویا شده بود. حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز شنبه در دیدار با علا الوان، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، از او خواست برای رفع بخشی از تحریم‌های بانکی که بر واردات دارو به ایران تأثیر گذار است تلاش کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران خواستار رفع تحریم‌هایی شد که به نوعی بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران تأثیر گذارند. او روز شنبه در اولین دیدارش با علا الوان، یکی از مدیران سازمان جهانی بهداشت، گفت برخلاف تصور مجامع جهانی، تحریم‌های بین المللی به خصوص در بخش بانکی به طور غیر مستقیم بر واردات دارو به ایران تأثیر گذاشته است. حسن هاشمی از مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت خواست با انجام رایزنی‌هایی با سازمان ملل متحد دست کم از یکی از بانک‌ها رفع تحریم شود تا ایران بتواند از طریق این بانک معاملات مربوط به واردات دارو را انجام دهد. همزمان رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت پیش بینی کرد با تدابیر و سیاست‌های کوتاه مدتی که در حال اجراست مشکلات دارویی در ایران از 4-5 ماه آینده رو به بهبود برود. او روز پنج شنبه از کمبود بیش از 100 قلم دارو در ایران خبر داد، اما گفت دولت برای حل مشکل دارو عزم جدی دارد و در بودجه سال 92 هم اعتبارات لازم برای بازگرداندن آرامش به بازار دارو در نظر گرفته شده است. یک دکتر داروساز که صاحب داروخانه‌ای در تهران است درباره کمبود دارو پیشتر به رادیو فردا گفته بود
یه سری داروها فقط در داروخانه‌های هلال احمر یا داروخانه‌های دولتی تولید میشه و خب داروخانه معمولی عمدتاً نیست، مربوط به بیماران خاص هست و اونها وضعیتشون متفاوته، ولی بحثی که وجود داره توی داروخانه‌های سطح شهر خیلی از داروهای حتی دم دستی هم ما شاهد هستیم که توی چند ماه گذشته با مشکلاتی روبرو بوده. حالا تعدادش رو من نمیتونم بگم خیلی دقیق، چون که در مقاطعی بعضی از این داروها وارد شده، توزیع شده توی داروخانه‌ها، ولی خب هنوز هم میشه گفتش که دچار مشکل هستیم در این حوزه. و دقیقاً هم نمیشه گفت که همه این داروها مشابه داخلی دارن، چون بعضی هاشون حتی مشابه داخلیش هم که بازار موجود نیست. گاهی وقت بعضی داروها حتی ویتامین ها رو هم شما در نظر بگیرید، وقتی برای بیمار تجویز شده خب مهم هست که این دارو رو دریافت بکنه و فرقی براش نمیکنه حالا این دارو داروی حیات بخش باشه یا داروی ویتامین. داروی که برای بیمار تجویز شده بیمار خواستار این هست که به راحتی این رو تهیه بکنه و خب ما شاهد هستیم که اینطور نیست.
چندی پیش ظاهر رستمی رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر از کمبود 212 قلم دارو در ایران خبر داده بود، اما محمد حسن طریقت منفرد وزیر پیشین بهداشت در این باره گفته بود این نظر هلال احمر است و اطلاعات دارویی او نشان می‌دهد که کمبود دارو در ایران تنها شامل 30 قلم داروست. مسئله کمبود دارو در ایران مسئله است که بیماران به ویژه بیماران خاص از حدود یک سال پیش با آن دست به گریبانند. مسئله ای که دولت احمدی نژاد با طرح‌ها و برنامه‌های مختلف سعی در حل آن داشت و آخرین آن پرداخت یارانه دارو به بیماران خاص بود. طرحی که با تغییر دولت نیمه کار ماند. و حالا دولت 11 میگوید حل مشکل دارو از اولویت‌های برنامه دولت است و برای حل آن عزم جدی دارد.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. عزیزان شنونده، شنیدید که ما مرتب تکرار میکنیم صدای شما صدای فرداست و این رادیو محلی است برای پژواک صدا و دیدگاه شما. بفرمایید، این هم شاهدش.
خطاب من به کسایی که میگن در ساعت بروز جنگ تو سوریه ایران باید به این کشورها کمک‌های بشردوستانه بکنه. وقتی 35 سال از عمر این رژیم میگذره ولی هنوز که هنوز بعضی از روستای دور افتادمون حتی از ابتدایی تای نیاز مثل آب و برق و گاز محرومن. وقتی بیمارامون از کمبود دارو یکی یکی میمیرن، شما چطوری میتونید از کمک‌های بشردوستانه حرف بزنید؟ آقایون بشنوید، وقتی ما مردم ایران داریم با سیلی صورتمون رو سرخ میکنیم راضی نیستیم. راضی نیستیم پولی که حق ماست صرف کمک، مثلا کمک به کشورهای دیگه که اونم فقط به خاطر باقی موندن خودتون تو قدرت بشه. راضی نیستیم.
الو سلام، خسته نباشید. در مورد یه اعتصاب فاز 13 میخواستم اطلاع رسانی کنید.
جناب آقای روحانی، در کشور ما آزادی بیان و آزادی مطبوعات وجود ندارد. فقط جهت اتهام زدن به آقای رفسنجانی و آقای خاتمی که اجازه میدهند عکسشون در مطبوعات چاپ شود.
راجب اعضای سازمان مجاهدین که در عراق کشته شدن، میخواستم بگم متاسفانه علت عقب ماندگی بعضی از افراد جاهل ملت ما همینه که بین هم فرق میزنن تو زمینه حقوق بشر. ما به جان و شرافت افراد دیگه اهمیت نمیدیم و این نمیپذیریم که هر کسی ممکنه عقیده خاص خودش رو داشته باشه و حتی اگر کسی هم مجرم یا متهم باشه باید در دادگاه صالح ثابت بشه و طبق قوانین و طبق دادگاه باید محاکمه و مجازات بشه.
201-202-828-7220 شما هم به جمع شنوندگانی بپیوندید که دیدگاهشون رو با شما و ما مطرح میکنند. و ما روزنامه حریت چاپ ترکیه گزارش داد که به دعوت گروه های مخالف دولت رجب طیب اردوغان شامگاه جمعه تظاهراتی در پارک گزی در میدان تقسیم استانبول برگزار شد. شیرین فامیلی در گفتگو با فرشاد محمدی روزنامه نگار در ترکیه از او درباره خواسته تظاهر کنندگان پارک گزی پرسیده است.
پارک گزی محل تظاهرات هایی بود که در ماه ژوئن گذشته این گروه ها تهدید شده بودند به درگیری های شدید و بی‌سابقه هم در این پارک اتفاق افتاد. خواسته این گروه ها اونطور که از متن فراخوانشون و همچنین شعارهایی که میدادن مشخص هست، حمایت از دانشجویان دانشگاه صنعتی اوتو بود و همچنین خواسته ای که از ماه جون مطرح کرده بودن، استعفای دولت رجب طیب اردوغان افتاده ترکیه رو مجددا در واقع در شعارهاشون اعلام کردن.
اعتراض دانشجویان دانشگاه اوتو یا دانشگاه صنعتی خاورمیانه چی بود و چه خواستی داشتن؟
از چند روز پیش ریاست دانشگاه صنعتی خاورمیانه اعلام کرد که طرح راهسازی در این دانشگاه رو به اجرا خواهد گذاشت و بر مبنای اون بیش از 3000 درخت این دانشگاه قطع میشن. دانشجویان دانشگاه صنعتی خاورمیانه در اعتراض به این تصمیم ریاست دانشگاه تظاهرات و تجمعاتی رو تعطیل داده بودند. در روز جمعه هم این تجمعات ادامه داشت، اما پلیس همراه بولدوزر و ماشین زرهی وارد دانشگاه شدند، گلوله های پلاستیک شلی کردن، از ماشین آب پاش استفاده کردن و 14 نفر دست کم بازداشت کردند و با دانشان درگیر شدن.
الان وضع چطوره؟ چه در آنکارا و استانبول و چه در شهرهای دیگه؟
همزمان با فراخوان گروه های مخالف در پارک گزی در شهرهای دیگه ترکیه هم گروه ها و احزاب ترکی فراخوان هایی رو اعلام کردن. در شهر ازمیر و آنتالیا مردم این فراخوان و این اعلامیه ها رو، همینطور در شبکه‌های اجتماعی نیز فراخوان ها رو دارن توزیع میکنن. در شهر آدانا، شهری که خود من هستم، هم چند ساعت پیش چندین فراخوان بین مردم در خیابونا داشت توزیع میشد که نشون میده که این تجمعات در روزهای آینده احتمالاً ادامه پیدا میکنه. روزنامه ملیت هم از این اعتراضات به عنوان موج دوم اعتراضات پارک گزی نام برده.
آقای محمدی، فکر میکنید که این موج دوم اعتراضات بیشتر اعتراضاتی مدنی و دانشجویی است یا بیشتر سیاسی است؟
به حقیقت این ادامه اعتراضات قبلی هست، به خاطر اینکه در همون اعتراضات ماه ژوئن هم دانشجویان دانشگاه صنعتی خاورمیانه به اختصار اوتو هم این اعتراضات رو حمایت میکردن و برای چندین روز این دانشگاه رو در تصرف خودشون داشتن. پلیس هم چندین بار به این دانشگاه حمله کرده. دانشگاه صنعتی خاورمیانه سنتاً یکی از پایگاه‌های اصلی دانشجویان منتقد و فعالین دانشجویی ترکیه است که در سال‌های گذشته در وقایع گوناگون و به مواصلات مختلف اعتراضات و تجمعات گسترده‌ای رو برگزار کرده. ماه دسامبر 2012 همزمان با سفر اردوغان به این دانشگاه برای یک سخنرانی، تجمعات بسیار گسترده در دانشگاه برگزار شد. اونا خواهان خروج اردوغان از دانشگاه بودند. پلیس در واقع ضد تروریسم آنکارا همون موقع در بیانیه اسامی بیش از 40 نفر از فعالین دانشجویی دانشگاه رو اعلام کرد و اونا تحت تعقیب قرار داد. از همون موقع بود که فضای این دانشگاه متشنج بود و از هر بهانه‌ای برای برگزاری اعتراضات و تجمعات استفاده می‌کردند.
اعتراضات در پارک گزی در استانبول. و ما عزیزان به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. اگر بعد از شنیدن مجله شبانگاهی ما به بستر میرید، امیدوارم که خوابهای طلایی ببینید و یک روز شنبه پر امید هم به دنبالش سهم شما باشه. خدا نگهدارتون باشه. وگرنه اگر نمیخوابید، خب وعده ما با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. راستی خبرها رو هر ساعت و نیم ساعت از دست ندید.